هشتگ خبر.
ساعت 17 اینجا تهران است. رادیو اقتصاد. نوزده خرداد آخرین مهلت برای ثبت اطلاعات در سامانه املاک و اسکان. فرصت ثبت نام در سامانه املاک بر اساس کد ملی به پایان رسیده و تمامی سرپرستان خانوار تا 19 خرداد برای ثبت اطلاعات فرصت دارند. از امروز 9 اردیبهشت ماه مهلت ثبت نام در سامانه املاک و اسکان بر اساس آخرین رقم کد ملی سرپرستان خانوار به اتمام رسیده و تمامی سرپرستان خانوار می توانند تا 19 خرداد بدون هیچ شرطی در سامانه املاک و اسکان ثبت نام داشته باشند.
نام‌آوران صنعت. روایتگر هزاران قصه پرنشیب و فراز از نامداران صنعت ایران. به نام خدا. سلام به شما هر جا که هستید و هر زمان که صدای منو میشنوید. من علی نیکزاد هستم و این برنامه نام‌آوران صنعت که از رادیو اقتصاد پخش میشه. کار من اینه که هر بار میرم خدمت یکی از پیشکسوتان بزرگ صنعتی در دفتر کارشون یا در کارخانهشون و در مورد زندگیشون و فراز و نشیب‌هایی که تجربه کردن گفتگو میکنم، با این امید که این تجربیات ارزنده ثبت بشه برای آیندگان. این هفته هم به تبعیت از همین سیاق آمدم خدمت جناب آقای احمد قباییان، از بزرگان صنعت مساله ساختمانی. هفته گذشته بخش اول گفتگو با ایشون رو شنیدیم و این هفته ادامه روند گفتگومون رو خواهید شنید، با این توضیح که من در دفتر کار ایشون آمدم و به همین دلیل در فضای استدیو نیستیم و احتمالاً سر و صداهای مختلف به گوش شما میرسه. از این بابت ابتدای برنامه ازتون عذرخواهی میکنم و ما هم ماسک روی صورتمونه، طبیعتاً صدای ما صدای خیلی مطلوبی نیست، باز هم از این بابت ازتون معذرت میخوام. بریم گفتگومون رو آغاز بکنیم. شما هم هر لحظه ای از گفتگو، هر نظری داشتید برامون ارسال بکنید. نظرتون رو در قالب پیامک به سامانه 30,36,37. نام‌آوران صنعت، روایتگر سرگذشت پیشکسوتان صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، روزگار سپری شده پیشداران صنعت ایران. نام‌آوران صنعت، منبعی برای آنان که در پی استفاده از تجربه گذشتگانند. پنج شنبه ها موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز. نام‌آوران صنعت. هفته گذشته اگر شنونده برنامه نام‌آوران صنعت بوده باشید، میدونید که ما گفتگومون رو با جناب آقای قباییان آغاز کردیم از سال 1310 که ایشون در شهر کرمانشاه به دنیا آمدن و از کودکیشون گفتن، از مدرسه گفتن، در همون سنین نوجوانی پدرشون رو از دست دادن، ترجیح دادن برن هنرستان صنعتی، برای که علاقه داشتن به حوزه صنعت از همون زمان، دوست داشتن. چند خودرو در کرمانشاه وجود داشت، کلن در کل شهر چند خودرو بیشتر وجود نداشت و همین دیدن این خودروها باعث شد ایشون علاقه مند شدن، رفتن هنرستان صنعتی و اونجا کار صنعت رو یاد گرفتم، با خودرو آشنا شدم، با لوازم یدکی آشنا شدم، با کار مکانیکی آشنا شدم، حالا یه مقداری کارهای تجارتی انجام دادن، بار از کرمانشاه بردن تهران، فروختن، سود کردن، ولی در نهایت فروش لوازم یدکی رو آغاز کردن و به همراه شریکشون این کار رو گسترش دادن، واردات انجام میدادن، کار فروش رو انجام میدادن. 20 و چند سال این کار طول کشید تا رسیدن به ابتدای دهه 50، یعنی به طور مشخص سال 1153 که شراکتشون تمام شد با اون شریکشون و به این فکر افتادن که یک کار دیگر رو شروع بکنن. رفتن وزارت صنایع اون زمان و طی مشورت هایی که گرفتن و صحبت هایی که شد، نظر بر این شد که ایشون کارخانه آجرسازی راه بندازن. بحث ما اینجا هفته گذشته تمام شد و حالا بحثمون رو ادامه میدیم. جناب آقای قباییان سلام و درود بر شما، خیلی متشکرم دوباره اجازه دادید خدمت شما برسیم.
سلام از بنده درود کردید.
اگر با اطلاعات و تجربه امروزتون برگردید به سال همون 1150 51 52، چی کار میکنید؟ آیا همین مسیر رو میاید؟
الان مشغوله. توجه شده چه گفتم یا نه؟
نه،
دارم دنبالش میگردم که بسازم کارخانه دیگری.
واقعا؟ امروز چند نفر دارن در مجموعه های شما کار میکنن؟
من فکر کنم در حدود 450 تا 500 نفر.
مستقیما 450 تا 500 نفر دارن برای شما؟
با من کار میکنن، نه برای من. منظور از اینه که با اونها هستم، اونها دارن زحمت میکشن، میخوام اینه بگم. درست برای من میکنن، ولی من قدرشو نمیدونم.
اون کارخونه سال 53 راه افتاد، یعنی
نه.
چرخش کی چرخید؟
53 پایش گذاشتم، سال 56 تمام شد، سال 57 به انقلاب برخورد کرد.
بهره برداریش کی بود؟
افتتاح سال 53.
همون 53 تونستید افتتاحش بکنید؟
یه اجازه به اصطلاح معمولی بیدادت در وحله اول اونو گرفتیم و آمدیم گفتیم که باید در کجا زمین تهیه کنم. میخوام بگم که تمام این پایین شهر تهران و کوره پزخانه ها و این طرف و اون طرف و ورامین و همه جو گشتم تا آمدم به قسمت خاوران. در اونجا یک زمینی بود، چهار اطراف این زمینم دیوار کشیده بودن آماده و حاضر. نفری از دوستانم در اونجا گفت اینو بخر یا همه بهتره. 22,000 متر زمین بود با دیوار کشی، من خریدم متری 5 تومن.
آقای قبایی شما این کار اصلا بلد نبودید؟ نترسیدین؟
برای این که بتونم برم جلو به همه کاری میرفتم و موفق هم میشدم، تا حالا همیشه موفق بودم.
خب 22,000 متر زمین گرفتید از قرار متری 5 تا تک تومنی.
آره.
و بعد اولین قدم این بود که چیکار بکنین؟
برم دنبال کارخونه.
کارخونه. شما فروشگاه خیابون ملت رو کلن جمعش
داره.
کردید؟
داره.
آها اون داشت کار میکرد.
بله، اون دست نخورده.
خیابون سیلوی کرمانشاه هم داشت کار میکرد؟
نه، اونو دیگه خراب شد، شهرداری آمد همه رو دیرو کرد و خراب کرد و رفت.
ولی مغازهاتون تو خیابون ملت داشت کار میکرد که شما این کارخونه رو راه انداختید.
از کنم که این چیزایی که پیش آمده برادر تعریف بکنم خوبه؟
حتما.
جنسا رسیده بود به جلفا،
مرز جلفا.
این آقام آمده بود بنیاد کارخونه رو همه چیز درست کرده بود و سوله و کف زمین و فلان و بیشان تمام همه اینا رو دوازر کرده بود. با ایشان رفتیم جلفا با همون اتومبیلی که داشتم و رانندم پشتش بود و ما دو نفر نشستیم رفتیم جلفا. در اونجا یکی یکی این وسائلی که به ایوان حمل کرده بودن همه رو جدا کرد. اون وقت گمرک جلفا مثل گمرک امروز نبود. اون چی که بخوای کارخانه جات، انواع کارخانه جات، همه به فکر این بودن کارخانه وارد کنن. اینا رو جدا کردن و گذاشت کنار رو همه رو حمل کردن، آمد و یکی یکی بونداج کرد و گذاشت اونجا. بله،
آلمانی هم خیلی آدم های سر وقت و منظم و
دقیق.
البته خود شما هم که
بله
اصولا آدم منظمی است.
نگهداری کردن به عهده خود منه. من چون در کار تکنیک و اینها هم اطلاع پیدا کرده بودم در جوانی، یکی یکی همه رو بیش داختم، میدانستم و میدونم این کارخانه رو مونتاژ کردیم و بستیم و داره کار میکنه و حالا خوب داره نگهداری میکنه.
همون سال بهره برداری بریم سراغ اولین سفارشی که شما گرفتیم. یادتون میاد سفارش دهنده کی بود؟ برای چه کاری بود؟
برای کار ساختمان سازی بود و دیوارکشی و
شهرداری بود سفارش دهنده یا نه؟
نه خصوصی بود.
خصوصی؟
بله با شهرداری ما هیچ وقت کار نکردیم، خیلی کم، همش کار خصوصی بود. میامدن میخریدن احتیاج داشتن.
باید تک و تنها بودیم؟ تنها؟ شریک نداشتیم؟
تنها. بله ادامه دادیم به همون تولید کردن انواع آجرها و بازار رو خورد خورد به دست آوردن.
شروع کردیم.
بله یعنی خوابیده بود همه چیز در اون روزا. وقتی که شروع کردیم آمدیم بالا دیگه هنوز هیچ اون بازاری که بخواییم به دست بیاریم به دست نیورده بودیم هنوز. تا
بعد از انقلاب کارو دقیقا از کی شروع کردی؟ یادتون هست از چه سالی دوباره کار شروع شد؟
سال 1359 موقعی که داشتم کارخانه درست کردم، یه ساختمانم ساختم تو خیابان ملت، هنوزم هست. اگه عبور دان بیفته اونجا میبینه یه ساختمان خیلی قشنگ هفت طبقه است، با آجر ساخته شده و هنوزم تابلو داره.
شما کاملا نبض بازار دستتون بوده، یعنی ابتدای دهه 30 آرام آرام واردات خودرو و بعدها خودروسازی در ایران یه رونقی گرفت، شما وارد اون حوزه شدی. بعد از اون در ابتدای دهه 50 ساختمان سازی بود که در ایران رونق گرفت.
من فکر کردم که در آینده دیگه این برای من کمه، باید شروع کنم خودم برای خودم یه چیزی درست کنم. گفتم من باید یه کار سازندگی انجام بدم. این بود که شروع کردم به مطالعه کردن. بعد آمده براست تو این وزارت صنایع
در مورد چشمنداز این مجموعه، اینی که چقدر میتونه ادامه پیدا بکنه.
هزار سال دنیا احتیاج آجر داره.
فرزندان شما میتونن اینجا رو اداره بکنن؟
خب بله اینها هم تا یه زمانی میتونن، پشت سر اون بالاخره باید یک عده دیگری بیان کار دیگری بکنن، فعالیت بکنن و بتونن کار.
میدونین چرا این سوالو میپرسم؟ بله. شاید عده‌ای کارآفرین جوان،
بله،
که تازه کسب و کار راه انداختن دارن صدای شما رو میشنون.
بله.
یک مرحله اینه که ما امروز چه کنیم، یک مرحله اینه که من 50 سال دیگه چه کنم. ما بالاخره یه تابلوی رو اینجا بردیم بالا، این تابلو 50 سال دیگه چه اتفاقی براش میفته؟ من اگه نباشم این تابلو میاد پایین یا نه جوری عمل بکنم که این تابلو به قول شما هزار سال بتونه؟
بله من اونطور عمل کردم که همیشه باقی بمونه. الان که شما اینجا نشستین این ساختمان مال خود منه، 8 طبقه است، چیزی در حدود 15-16 تا شرکت های متفاوت دارن تو این فعالیت کار میکنن و این ساختمان هم همینجور استقامت خلق داده و وای ایستاده و داره به اصطلاح زمان میگذرانه. کارخانم بودم همین جوره، مال خانوادگیه، مال خود منه که داریم ادامه میدیم و باید ادامه بدن تا وقتی که به اصطلاح معروف بچه های اهل هستن. اگه خدای نخواسته بعد از اونا اولاد در اولاد نااهل شدن اون دیگه خدا بهتر میدونه.
برگردیم به سال 1172 که کار گسترش پیدا کرد، چرخ کارخانه شما قشنگ شروع کرد به چرخیدن. بهمون بگید پروژه ها چی بود، چه کارهایی انجام دادید و این گسترش مجموعه شما چجوری اتفاق افتاد که رسید به امروز.
فکر فعالیت که در مغز من بود همون فکر ادامه داد و کارخانه رو رو به جلو برد، اضافه کرد، تولید چو بیشتر کرد که الان یه چیزی در حدود 200 میلیون آجر در سال تولید میکنه.
حجم عظیمیه. الان که صحبت آجر شد بریم وارد فرایندش بشیم. آجر چجوری درست میشه؟
خیلی خوبه، خاک، آب، آتش.
سه عنصر هستی، هیچ عنصر دیگه دخیل نیست.
هیچی ندارم.
ولی توی دفتر کار شما من دیدم توی این اتاق انتظار که منتظر بودیم خدمت شما برسیم، انواع و اقسام مصالح رو دیدم. تزئینی خیلی زیبا با شکلای جدید طراحی شده، خیلی روزآمده، مورد پسند جامعه امروز، جوونا دوست دارن اینهاست.
یکی از دخترم آرشیتکته، خیلی هم علاقه‌منده به کارش، خیلی اون کار اونه، اینا دفترم دفتر اونه، من ما نشستیم.
بله
اون خیلی علاقه‌منده.
شما همون اولین باری که از کرمانشاه، هفته گذشته راجبی صحبت کردیم، اولین بار گندم و جوی که از کرمانشاه آوردید تهران فروختید، یه 300 تومان به دوستتون کمک کردید. 300 تومان سال 1327-28 که پول خیلی خیلی زیادی بود، کمکش کردید. این خصلت کمک کردن رو گفتید از پدر مادرتون به ارث رسیده. البته کرمانشاهی‌ها خیلی آدمای مهربونی هستن، من اینو میدونم، میشناسمشون. این مهربانی مال شهر شماست، ولی این خصلت اینی که کمک بکنید، این در شما موند. از یه جایی به بعد کمک کردن شما و کارهای خیلی که انجام دادید گسترش پیدا کرد.
دوست دارم.
رفتید سراغ مدرسه. آره. چرا مدرسه؟
برای اینکه مملکت هم احتیاج به دانایی داره، هرچی دانا بیشتر باشه مملکت رو جلو میره.
الان فکر می‌کنم 6 یا 7 مدرسه ساختید.
6 تا مدرسه ساختم، یکی هم در دست ساختم، اون یکی عکس انداخته تو این.
آقای قباییان یه سررسیدی رو دارن ورق میزنن، میخوان عکس مدرسه هایی که ساختن رو من نشون بدن. و مدرسه که در حال ساخته، چه مدرسه قشنگی هم ساختید، همش هم نماش آجره.
اینه بیفرمای؟
آره.
نه خیلی قشنگ تره، دیدم هست.
بله. بله. که بچه ها دارن تو حیاتش ورزش میکنن.
اینا اینجا نوشته همه اینا رو.
بله.
ولی عکسش هم در تو تقویم های قبلی هست.
بله. مدرسه کریم قباییان در ماهیدشت کرمانشاه، مدرسه مرتضی قباییان
برادرم بوده،
شهرستان قصر شیرین، مدرسه آناهیتا قباییان، خود کرمانشاه، مدرسه آتوسا قباییان، باز کرمانشاه، مدرسه حاج احمد قباییان به اسم خودتون در شهر کرمانشاه، مدرسه بیتا قباییان، فرزند کوچیکتونه. آره. بیتا خانم. و یه مدرسه در حال ساختم دارن در روستای تنور،
همون جاست که بزرگ شدم.
آه، تنور دول. آها، یه مدرسه در حال احداث در روستای تنوردول، بخش سراب نیلوفر در کرمانشاه، جاییست که خودشون بزرگ شده. من نمیدونم این سوالی که میخوام ازتون بپرسم شاید درست نباشه از یک صنعتگر بزرگ بپرسم، اما ممکنه الان برنامه ما رو پدر مادری بشنون که فرزندی دارن، این میخواد انتخاب رشته بکنه در دانشگاه، نوجوونه، تازه میخواد شروع بکنه، هنوز وارد جامعه نشده. توصیه شما به این پدر مادر چیه؟ چی کار بکنن این بچه یه کسی بشه مثل احمد قباییان؟
پدر مادر کاری نمیتونه بکنه، خودت باید کاری بری خودت بکنی. تو کتاب من روشتم آره بیاره در خدمتان، این مغز باید بندازی کار، فشار بیاری، من میخوام رو جلو برم. آه. من میخوام برم، پدر مادر چی کار بکنه بری من؟ این سکان باید دست خودم باشه و خودم بتونم این کار رو جلو ببرم.
آقای قباییان ببینید وضعیت اقتصادی امروز رو در نظر بگیرید، بالاخره جوونه میخواد شروع بکنه، کارمندم نمیخواد بشه، حقوق بگیر نمیخواد بشه، همون روحیه شما رو داره، میخواد خودش کسب و کار راه بندازه، یه کاری بکنه، عنایت دارین، ولی سرمایه نداره، پولدار نیست، پدر مادر پولدار نداره، خودش اندوخته‌ای نداره، این واقعا کاری میتونه بکنه؟ بله، یا نه بهش بگیم بله، برو یه جای استخدام.
بله بله بله،
با شرایط امروز ها،
با شرایط هر روزی، با شرایط هر روزی میتونه، میتونه، باید فکر کنه، راه پیدا کنه، از کوچیک شروع کنه، ولی روحیه بزرگ داشته باشه، نه این که مثلا هم به کوچیک بیسته. من الان دارم تو خیابان یه دانه طبق جلو سینه به یه چهار تا مثلا نخ و سوزن و چیزهای فلان و چی و چی و چی اولیه دسته میخوام بفروشم، دارم میفروشم دیگه، از این ساده تر چیز دیگه که نیست. با اینها خورد خورد دارم میرم جلو، باید برسنم به اونجا که باید برم. ناامید نباید باشه بشن. چرا ناامید باشم؟ من خداوند خلقم کرده که بتونم برم آسمان، که دارن میرن، من و شما چرا نباید بریم؟
خب بریم یه استراحت کوتاه بکنیم و برگردیم. فراز پایانی گفتگو با جناب آقای احمد قباییان، صنعتگر بزرگ کشورمون رو بشنویم. در ضمن گفتگو با آقای قباییان، ایشون کتاب خاطراتشون رو هم آوردن الان روی میزه و من پیش از گفتگو یه مطالعه‌ای داشتم، بخشایش رو خوندم خیلی سریع. نکات خیلی جالبی توش داره، خاطرات بسیار شیرینی در این کتاب تعریف کردن که توی برنامه هفته گذشته هیچ اشاره‌ای بهش نشد و من سعی میکنم در خلال گفتگو از این کتاب هم استفاده بکنم و این خاطرات رو برای شما نقل کنم. کتاب خام بودم پخته شدم، زندگی خودنوشت آقای احمد قباییان. حالا فصول مختلف داره دیگه، توی فصل اولش توصیف میکنن زادگاهشون رو، کرمانشاه رو، خیلی توصیف زیبایی هم دارن. یه جایی یه نکته‌ای میگن و حالا ما میدونیم امروز آقای قباییان در سن 90 سالگی، خب داریم روزگار کرونایی رو اصطلاحاً تجربه میکنیم، روزگاری که ویروس کرونا همه‌گیر شده در جهان. جالبه که 80 و چند سال پیش، در سالهای حدود 1317 یا 18، در زمان کودکی هم آقای قباییان روزگاری رو تجربه کردن که مثل امروز یه بیماری کشنده همه‌گیر شده بود و متاسفانه ایشون یک خواهر و یک برادرشون رو در همون سنین خردسالی از دست دادن. و خب این تجربه عجیبیه که یک نفر در عمرش دو بار یه همچین فضایی رو تجربه بکنه. از این دست خاطرات فراوونه در کتاب. یه جایی من یه خاطره خیلی شیرین دیدم، حالا براتون تعریف بکنم. در صفحه 37 بود، اگر ببخشید حالا من دارم کتاب رو ورق میزنم برای اینکه داغ داغ همین از روی کتاب براتون بخونم. این خاطراتی که دارم براتون میگم اینا رو آقای قباییان در گفتگوی برنامه هفته گذشته نگفتن برامون، حالا من براتون میگم. آموزنده است واقعا و خیلی شیرینه. اولا ایشون میگن که فعالیت اقتصادی آروم آروم شمی رو در شما به وجود میاره که به وسیله اون میتونید آدم قابل اعتماد رو از فاصله 100 متری تشخیص بدید. و بعد یه خاطره میگن، میگن که در همون سالهای جوانی رفته بودن خیاطی برای دوختن لباس و بعد مدتها بود که این خیاط رو میشناختن و به دکانشون رفت آمد داشتن. میگه یه روز که رفته بودم اونجا، در جیبم حدود 70 تومان پول نقد بود. حالا یه عددی بوده دیگه، عدد قابل توجهی بوده. در همین حین که خیاط اندازه های مرا میگرفت، ناخودآگاه چند باری دستم را به جیبم زدم تا از بودن آن پول مطمئن شدم. بار سومی که این کار رو تکرار کردم، خیاط منو کشید کنار، گفت خیال میکنی من جیبتو خالی میکنم؟ این حرفو که زد تازه به خودم اومدم و ازش عذرخواهی کردم، شرمنده شدم. ولی داشتن چنین روحیه‌ای برای هر فردی که می‌خواهد وارد بازار شود ضروری است. هوشیاری و اینی که حواست باید به دور و برت باشه. ابتدای برنامه هم گفتم برنامه نام‌آوران صنعت برنامه‌ایه که به نوعی میشه گفت تاریخ شفاهی صنعت، به این شکل که صنعتگران نام‌آور و پیشکسوت مهمان برنامه میشن و ما روایت زندگیشون رو میشنویم و به این ترتیب تجربیات ارزنده این عزیزان ثبت میشه. حالا شما اگر در مورد گفتگو در طول برنامه نکته‌ای به ذهنتون میرسه، یا اگر کارآفرین و صنعتگر پیشکسوت و بزرگی رو میشناسید که فکر میکنید میتونه مهمان ما باشه در نام‌آوران صنعت، به ما معرفی کنید، پیامک ارسال بکنید به سامانه 30036-37. در مورد کارخانه آجرسازی باز یک نکته‌ای نقل کنم از این کتاب، کتاب خاطرات ایشون. ایشون در کتاب توضیح میده که صنعت آجرسازی در ایران قدمت چند هزار ساله داره، اما تا اون تاریخ یعنی حدود میانه دهه 50 کماکان به صورت سنتی انجام میشد. یعنی آقای قباییان اولین نفری بودند که تولید آجر رو در ایران به صورت صنعتی و مکانیزه درآوردن. تا پیش از اون تولید آجر صنعتی نبود، با دست انجام میشد. خود آقای قباییان توضیح دادن هفته پیش بعد از اینکه سقف کسب و کارهای مربوط به فروش قطعات خودرو و فروش خودرو رو تجربه کردن، به این نتیجه رسیدن که باید وارد کار تولید بشن و این تولیده که میتونه روحشون و درونشون رو اقنا کنه. در مورد خود این کارخونه تولید آجر و راه اندازیش باز خاطراتی که آقای قباییان نوشتن تو کتاب واقعا میتونه درس باشه برای هر صنعتگر جوانی. آقای قباییان میگه برای بررسی جوانب ماجرا خب رفتن آلمان، اینو تعریف کردن و رفتن که تحقیق بکنن ببینن برای احداث کارخونه و شروع تولید صنعتی آجر باید چیکار بکنن. ایشون میگن من همون موقع میتونستم با صرف یه هزینه پایین یه کارخونه محدود با تعداد دستگاه‌های محدود راه بندازم و با همین مقیاس هم باز من اولین بودم و مدرن بودم و خب کار رو میتونستم شروع بکنم. ولی با خودم فکر کردم خب 2-3 سال بعد اگر یه نفر اومد 2 تا دستگاه بیشتر از من آورد، خب بعد من کار برام خیلی سخت میشه و رسما از گروه تولید کننده های خاص حذف میشم. برای همین از همون ابتدا رفتم سراغ بهترین هایی که اعتبارشون تا چند دهه بتونه موفقیت کارخونه منو تضمین بکنه. امروز میتونیم به وضوح ببینیم که تحلیل آقای قباییان حدود نیم قرن پیش چقدر درست بوده.
نام‌آوران صنعت.
در نام‌آوران صنعت ما روایتگران بخش از تاریخیم که شنیده نشده.
در زمان شاه عباس تفنگ حسن موسی بهترین تفنگ دنیا.
تاریخ شفاهی صنعت. ریشه های موفقیت بزرگان صنعت را در سالهای کودکی و جوانیشان جستجو میکنیم.
آب میریختیم قبر مرده ها، قبرها رو میشستیم، اینا یه پول خوبی به ما میدن.
کنارشان مینشینیم و فراز و نشیب زندگیشان را میشنویم.
چجوری میشه یک روزی از 600 متر زیر زمین میشه اومد روی زمین؟
اینجا با ما انبوهی از داستانهای واقعی را خواهید شنید از زبان نام‌آوران صنعت. پنج شنبه ها برنامه ریزی کنید. بیایید روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز و نام‌آوران صنعت رو از رادیو اقتصاد بشنوید.
خب جناب آقای قباییان عزیز، در مورد صادرات هم صحبت بکنیم. بازارهای خارج از کشور آیا شما تونستید وارد این بازارا بشید؟
نکردم هرگز. یه مقدار آجر فرستادم به این آسیای ویانه، مقدار زیادی فرستادیم. بعد دیگه اونها که رفتن از روسیه خریده، روسیه نزدیکتر از ایشون.
خب تو این صنعتی که شما دارید کار میکنید طبیعتاً رقیب هم دارید.
فراوون.
راست میگین؟ شما براون. یک کتاز نیستین، رقیب هم دارید. براون. با این رقبا چه میکنید؟
کار نداریم با شما، اونا کار خودشان میکنن، منم کار رو.
اونا میخوان به شما برسن، شما میخواین برید خیلی جلوتر. پس یعنی تزاحمی ایجاد نمیشه، بازار انقدر گسترده هست که هر کس کار خودشو بکنه. یه کمی خاطره بازی بکنیم. بدترین وضعیتی که در طول این سالها از سالهای همون 1327-28 که مستقل کارتون رو شروع کردید تا به امروز، بدترین وضعیتی که درش گیر کردید و احساس کردید دیگه بنبسته و دیگه کاریش نمیشه کرد، بنبست کامل و من شکست خوردم؟
وجود نداره.
مگه میشه؟
بله.
این همه سال شما کار کردید، مگه میشه به بنبست نخورده باشید؟
من هیچ وقت به بنبست نخوردم، نمیذارم من بخورم.
یا تعریف شما از بنبست یه چیز دیگه است با من فرق داره؟ آخه نمیشه این کسب و کار عظیمی که شما دارید، این مجموعه عظیم با 400-450 نفر متخصص و کارگری که دارن تو مجموعه شما کار میکنن، مگه میشه شما چالش نداشته باشید؟
تا حالا شده؟ دای نخواستم من شکستی داشته باشم، بودم الان روبرو شما نبودم، الان شما با من مسابقه میکردی. دلیلی دارین شما تو من مسابقه کنی؟ حتما. من که نه
حتما همینطوره.
بشر باید طوری زندگی کنه، طوری رفتار کنه، از کوه که بره. اولا من کوه